بسم الله الرحمن الرحیم. روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد. گرچه یاران فارغند از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد باد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استعداد دارید در ساحت اندیشه حکیم ابو نصر فارابی هستیم و از تفسیر و رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد در بیان کلیات و در واقع ویژگی های عام اندیشه فارابی هستیم تا انشالله وارد متن تفکر فلسفی بزرگوار بشیم. یکی از ویژگی هایی که باز این فیلسوف داشت، خیلی نگاه سیاسی اجتماعی به جامعه داره. با افراد خاص گفتگو میکرد، با گروه ها گفتگو میکرد، هر کسی رو فکر میکرد چیزی دارد کاملا با اون مینشست. در واقع اون مشربی که سقراط داشت ایشون داره، هم روش افلاطونی داره، هم ارسطویی داره، هم سقراطی داره، در این حال که ویژگی های خاص خودش را هم داراست. چند نوع مناظره و مباحثات علمی ایشان هست که حالا به عنوان شاهد مثال ما یکی از اونها رو انشالله بیان میکنیم. اگه زمین من متن رو بخونم شما
بفرمایید.
آره، یا شما پیش مقدمه یه.
نه بفرمایید.
آره، جناب فارابی در مناظرات و مباحثات علمی هم شرکت میکرد. یه مناظره بین استاد ایشان ابو بشر متا ابن یونس و ادیب معروف ابو سعید سیرافی در گرفت که بسیاری از بزرگان و علما هم تو مجلس بودن. سرانجام ابو سعید سیرافی پیروز شد و وقتی که حضار او را تحسین کردند، برمیگردد به ابو بشر میگوید که شما فلاسفه را با علم لغت چه کار؟ این بر ابو نصر فارابی گران آمد و به تشویق دوستان وارد میدان شد و بحث مستوفایی با ابو سعید سیرافی در گرفت. سرانجام آنچنان منطق قوی ابو نصر در مجلس غالب آمد که همگان او را تحسین کردند و به عنوان حسن ختام بحث گفت: آری، ما را به لغت نیازی نیست، اما تو را به حکمت نیاز است. چنان ماهی به آب، اگر این نیستی بیهوده روز به شب و شب به روز میرسانی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همطور که فرمودین، فارابی فیلسوفی است که جامعه در واقع و شاید تنها فیلسوفی باشه در جهان اسلام که درباره جامعه و اداره جامعه، مدیریت جامعه، بیش از هر فیلسوف دیگری فکر کرده و کتاب نوشته به نام آراء مدینه فاضله. تحت این عنوان آراء مدینه فاضله فیلسوفان دیگر ما بحث کردن، اما نه به اندازه‌ای که فارابی مستقیم وارد این مبحث شد. آراء مدینه فاضله یکی از کتاب‌های فارابی است. آراء مدینه فاضله یعنی چی؟ واسه مدینه فاضله یعنی چی؟ خب مدینه یعنی شهر، اما اون منظورش یه شهر نیست. مدینه فاضله یعنی یه جامعه، جامعه انسانی که تمام محسنات درش باشه و عیب و نقص هم نداشته باشه، ظلم نباشه، ستم نباشه، ناروایی نباشه، بی‌انصافی نباشه، نابسامانی نباشه، همه در رفاه باشند و همه راضی باشند. مدینه فاضله یعنی جامعه‌ای که همه از زندگیشون راضی باشه. این یه چنین جامعه رو ترسیم کرد. البته این افلاطون داره، کتاب داریم با ارسطو داره، ولی در جهان اسلام تحت این عنوان به این نام فقط فارابیه که آراء مدینه فاضله نوشته. ابن سینا بحث کرده کتابی تحت این عنوان نداره. ملا صدرا بحث داشته تحت این عنوان کتاب نداره. در مقابل مدینه فاضله که اسم بسیار زیبایی است، یعنی بهترین نوع اداره ی جامعه، اون وقت مدینه های فاسقه هست، جاهله هست، متغلبه به غین هست. فاسقه و جاهله یعنی ناروایی، ستمکاری، نامیزونی، نابسامانی درش باشه. اون جامعه که نابسامان، متغلبه از غلبه است، یعنی استبداد، دیکتاتوری و امثال ذلک. همینا رو اسم برده. اینا مردوده، چون این جامعه های خوب نیست. فاسقه، زاله، متغلبه خوب نیست. مدینه فاضله خوبه. همون کتاب خیلی کتاب جالبیه، کتاب فارابی در جهان اسلام. حالا اینجا یه سوال مطرح میشه که جناب فارابی در تدبیر اداره جامعه که مدینه فاضله باشه از چه راهی وارد شده؟ چون امروز هم الان در دنیا با همه این پیشرفت‌های علوم، الان هم بحثه که بهترین جامعه و بهترین روش اداره یک جامعه چیه. الان ما در قرن 21، آغاز قرن 21، و هر کسی ادعا داره که ما جامعه رو خوب اداره میکنیم، غرب، شرق و این کشورهای پیشرفته، متمدن، قدرتمند ادعا دارن که ما خوب اداره میکنیم جامعه رو. ولی آیا واقعا ناروایی در اون جامعه نیست؟ ما الان کمتر جامعه رو پیدا میکنیم که ناروایی درش، نابسامانی، ناروایی، حتی پیشرفته ترین کشورهای غربی نباشه. هست یا در خود جامعه یا به کشورهای دیگه ستمهایی که میکنند و امثال ذلک. آیا راه ورود به یک مدینه فاضله و یک جامعه رستگار و سالم که نابسامانی توش نباشه چیه؟ کسانی میگن که اخلاق، مثل کانت مثلا. کانت یکی از فیلسوفان بزرگ دوران اخیره که خیلی نقطه عطف تاریخه و خیلی اثر گذاشته رو جهان امروز. او از طریق اخلاق میگه باید جامعه اداره بشه. کسانی میگن عدالت. عدالت بهترین راه اداره یک جامعه است. جامعه عادلانه که عدالت به درستی رعایت بشه، اون جامعه رستگاره. حالا تعریف عدالت چیه؟ خودمونم بحث داره که اون عدالتی که جامعه به درستی درش اداره میشه چه عدالتی؟ اینم به مشکل ایجاد میکنه. یعنی مثلا مارکسیست ها، سوسیالیست ها، مارکس، این کشورهای کمونیستی که تا حالا بود و الحمدلله حالا فرو ریخت شوروی و هنوز هم البته خیلی کشورها کمونیستی هستن، خب اینا ادعای عدالت در اون از طریق عدالت ادعا میکنن که جامعهشون اداره. عدالت هم از نظر اون سوسیالیسم، سوسیال از اون یه نوع مساواتی است که مساوات در واقع نیست. حالا شوروی سابق، لنین بود، استالین چه جنایاتی کرد، ما اینا رو وارد این بحث‌های تاریخی نمیشیم. اینا میگن از طریق عدالت. عدالت هم اونجوری معنی میکنن که یه نوع سوسیالیسمه. یه دیگه میگن انصاف. حالا انصاف با اخلاق و عدالت چه فرق داره؟ اونم یه مسئله است. انصاف، عدالت، اخلاق، اینا با هم متحدن، متفاوتن. اگه تفاوت دارن تفاوت چه جای بحثش اینجا نیست که خیلی طولانی میشه، وارد این بحث نمیشیم. اینا راههایی است که میگن که میشه یه جامعه رو به خوبی اداره کرد.
استاد قبل از این که وارد راهها بشیم، همون جامعه ایدئال مورد نظر ابو نصر فارابی ببینیم، اینو بیشتر ترسیم بکنیم. ایشون مدینه فاضله رو خوب همونطور که حضرت علی تعریف فرمودید، در اون فس نباشه، فجور نباشه، مردم بتونن به راحتی به حقوقشون دسترسی پیدا کنن. اما در کتاب تحصیل و سعاده میگه جامعه ای سعادتمنده که به آرامی بتواند همه توانمندی های مادی و معنوی خودشو برای تحصیل سعادت به کار بگیره.
همین است کرده.
بعد میاد سعادت رو تعریف میکنه. التنبیه علی سبیل السعاده باز یه کتاب دیگه است. این نشون میده که ترسیم یه چنین جامعه ای، هدف گذاری ها، مثلا سعادت چیه، اینا همه رو وظیفه یه فیلسوف میدونه.
حالا همین رو میخوام عرض کنم.
آره،
اون جامعه ای که اون میخواد فاضله میدونه، مدینه فاضله، رستگاری یعنی راضی باشن همه. یعنی تعریفش غیر از تعریفی که ما میکنیم، یعنی همین جامعه ای که هر کسی هر نیروی داره به فعلیت برسه. یعنی هیچ کس در راه رشدش، هر آدمی استعدادی داره.
بله.
همه استعدادهایی که در آدمیان هست بدون موانع، بدون که مانعی پیش بیاد و مانع برش ایجاد کنند، به فعلیت برسه، یعنی قوه ها به فعل در آید. همه آدم ها هر اون چه در توان دارن به فعلیت برسه و راضی باشن. این مدینه فاضله فاروقی چنین مدینه است که ترسیم میکنه. حالا بس همینه که یه چنین مدینه ای که اون میخواد، ایدئال، البته این ایدئال اوتوپیا بهش میگن، اوتوپی. حالا این اوتوپیا، اوتوپی فارابی که مدینه فاضله اسمش گذاشته، که هر کسی همون چی که در توان دارد، استعداد دارد، به فعلیت برسه و راضی باشه، از چه راهی میشه اداره کرد؟ عرض کردن بعضی گفتن از طریق عدالت، بعضی گفتن از طریق اخلاق، انصاف. فارابی از هیچ یک از این طریقها وارد نمیشه. حالا این خیلی نکته عجیبی است، میخوام عرض کنم خدمت شما. نه اینکه منکر عدالت باشه، نه اینکه منکر انصاف باشه، نه اینکه منکر اخلاق باشه، همین رو قبول داره. راه ورود فارابی متافیزیکه. اصلا حکمای ما اصول بنیادی تفکرشون، اصول بنیادی متافیزیکه، یعنی فلسفی و عقلانی. متافیزیک چیه؟ الان مردم گاهی میگن متافیزیک، که این کلمه متافیزیک یا مابعد الطبیعه، حالا در کتب اسلامی مابعد الطبیعه میگن یا متافیزیک. خود درک متافیزیکی قدیس آسان نیست. بعضی فکر وقتی میگیم متا، متا این پشت، یا بعد از طبیعه، فکر کنه یه عالمی هست که اون طرف عالم طبیعته، وقتی یه مرزی هست از اون مرز که رفتیم میریم تو عالم مابعد الطبیعه و اونجا یه عالم دیگه است. این کاملا اشتباهه، اصلا تصور غلطی است از متافیزیک. متافیزیک درسته که یعنی نه فیزیک، بالاتر از فیزیک، ولی بالاتر مکانی نیست، بالاتر از زمانی نیست، بالاتر از رتبه وجودیه. در وجود رتبتن متافیزیک بالاتره. من برای که بتونم متافیزیکای قدیم معنی کنم، اجازه بدین یه قدی ساده تر صحبت کنم. الان خود از اتحالی که اینجا نشستی و بنده و همه آدم ها، ما بیشتر جنبه وجودمون متافیزیکیه. ما یه عقل نداشته باشیم که انسان نیستیم. انسان بدون عقل انسانه؟
نخیر.
انسان نیست، یه حیوانی است، یه جمادی است، یه نبات. عقل، خود عقل متافیزیک. ما وقتی از عقلم صحبت کنیم، بعضی از وقتا هم گاهی از من میپرسن شما اینقدر عقل صحبت کنیم، منظور از عقل چیه؟ من عقل سودپرست و معاملگر و
مادی و
ماده اینا منظورم نیست. عقل یعنی درک هستی، درک حقایق هستی، درک حقایق هستی. این در انسانه. انسان میتونه به حقایق هستی راه پیدا کنه، اگه راه نداشت که اصلا مهمل بود. خود عقل متافیزیکه. ببینم آثار فیزیک در عقل هست. شما عقل رو ببر تو آزمایشگاه، تو آزمایشگاه فیزیک، کسی عقل رو دیده؟ اصلا میشه عقل آزمایش کرد تو آزمایشگاه فیزیک؟ اصلا حجم داره؟ فیزیک ذرات بنیادی رو بررسی میکنه، جسم رو بررسی میکنه، میره تا ذرات بنیادی. اما عقل چجوری تو آزمایشگاه شما اندازه گیری میکنی؟ اصلا اندازه گیری عقل چگونه است؟ حتی روانشناس هم نمیتونه عقل اندازه بگیره، در رفتار بررسی میکنه. خود عقل چیست؟ عقل متافیزیکی است، چون درک حقایق میکنه، درک کلیات میکنه و اصلا مجرده. هر چیز مجردی متافیزیکی است. این کلمه مجرد رو بعضی خوب توجه ندارن معنیش. مجرد یعنی مجرد از آثار ماده. چیزی که آثار مادی ندارد اون مجرد است، اما هست. هست، آثار مادی نداره، وزن نداره، زمان نداره، مکان نداره، مسافت نداره، سنگین نیست، فساد پذیر نیست، نابود نمیشه، تحرک نداره، نداره، نداره. این مجرده. اما حالا این چیزی که آثار مادی رو نداره یعنی نیست؟ نخیر، هست. عقل هست، آثار مادی نداره. این متافیزیکه. عقل یعنی چیزی که جنبه از انسان که خود را در خود میبیند. عقل خودش رو در خودش میبینه. عقل خودش آینه خودشه. و اصلا انسانیت انسان و عقله، و عقل متافیزیکیست و به عالم متافیزیک راه داره.
عقل دو عقل هست.
آفرین. که شما
اول مکسبی که در آموزی تو در مکتب سبی، عقل دیگر تحوه یزدان ببر، جوشش آن در میان جان ببر.
در میان جان
ببر. مراد شما این عقل
همینه. حالا خود جان چیه؟ وقت در عقل تازه در میان جانه، یعنی اصاره جانه. حالا بخواییم وارد این مراحل سبعه نفس انسانی بشیم، طولانی میشه، وارد نمیشیم. ولی منظورم اینه که فارابی در مدینه فاضله از طریق متافیزیک وارد میشه. اصول بنیادیش متافیزیکه و بنیادی ترین اصول متافیزیک عقله. به عبارت دیگر فارابی جامعه رو عقلانی میخواد اداره کنه با عقل. عقلم عقل الهی. ببین عقل متافیزیکیست یعنی الهی. در انسان همیشه چیزی هست که الهیست. به همین جهت هست که همه کس یک جنبه الهی داره. حالا یه وقتی سرپوش میذاره یا تمایلات نفسانی مانع میشه، نمیخواد به جنبه الهیش انسان پی ببره، اون یه انحرافه. و الا ببین حتی بسیاری از اشخاصی که منکر ادیانند تقریبا منکر خدا نیستن، یه نوع خدایی رو قبول دارن، حالا خداشون یه جور دیگه است، خدای ادیان نیست. یعنی کسی مبدع هستی رو تقریبا منکر نی، مگر اینکه دیوانه باشه. کی میتونه مبدع هستی رو انکار بکنه؟ در واقع به یه نوعی خداپرستن، منتهاشون خدایی که انبیا و پیغمبران گفتن کمتر توجه میکنن. توجه به مبدع هستی، این در ریشه در جان آدمی ریشه داره و همون عقله. این عقل که هم متافیزیکی. فارابی با چنین عقلی که الهیست میخواد وارد مدینه فاضله بشه و مدینه فاضله رو برهانی استدلالی بر اساس عقل الهی، که وقت عقل الهی که شد یه عدالت دنبالش هست، اخلاق دنبالش هست، انصاف دنبالش هست. اما اگه از عدالت دم بزنیم عقل نداشته باشیم، از انصاف بگیم عقل نداشته باشیم، از اخلاق دم بزنیم عقل نداشته باشیم، اینا کارساز نیست، سامان نمیدن کار رو. عقل که آمد اینا رو به خودش همراه میاره.
جناب فارابی نظام سیاسی اجتماعی رو سه رکن براش قائله. یکی نظام رهبریه، قسمت میانی نظام کارگزاران مجریانه، قسمت پایینی و تحتانی نظام مردم هست، صنوف، تاجران، نمیدونم مدیران، اینا تقسیم بندی هم. بگه اون چی که باید از نظام رهبری زاده بشه حکمت و عقلانیت. حالا اسمشو نبی میذاره، امام میذاره، واضح نوامیس میذاره. حالا امام بحث و بدن نظر من خیلی خوبی بحث کنه.
بله همینطوره.
اون چیزی که از کارگزاران باید به ظهور برسه عدالت، شاخصه کارگزاران اجرایی. اون چه که از مردم هست اخلاقه. یعنی اگر مردم اخلاق مدار نباشن نمیتونن کارگزاران بر اونها حکومت بکنن. اگر اینا قاطی پاتی بشه، یعنی کارگزاران ادعای رهبری و عقلانیت بکنن یا پایین دستی ها ادعای عدالت بکنن، این میشه هرج و مرج، اون جامعه فاسقه میشه. و امروز هم ما میبینیم آنارشیست اجتماعی بیشتر ناشی از همین جا هاست. یعنی هیچ که هیته وظایفش تعریف شده نیست. خیلی نکته مهمه.
ببینید آقای لاریجانی، این که شما فرمودید که نکته مهمیه، این بحث درباره افلاطون هم شده که اون میگفت که با دموکراسی، بعضی هم میگن مخالف دموکراسی بوده، رو نادانی حرفا میزنن. ببین دموکراسی که اون مخالفش بود راست میگفت. دموکراسی یعنی هرج و مرج، همه جور روها، آدم های بی ربط بیان امور رو به دست میگیرند. خب هر کسی با این دموکراسی مخالف، آدم های غیر عاقل، آدم های کم شعور. اما هم حرف افلاطون و هم حرف فارابی رو امروز ما باید تفسیر کنیم، ما نباید ملا نقطی باشیم. که ببین دموکراسی امروز پذیرفته شده است در دنیا، ما نمیتونیم بگیم دموکراسی خوب نیست. دمو، کلمه دمو یعنی مردم، مردم سالاری، یعنی مردم باید رأی بدن. اما وقتی مردم رأی دادن پارلمان باید باشه و پارلمان باید جعل قانون بکنه. توجه کن، سرانجام قانون باید یه جامعه رو اداره کنه، قانون، نه هر کسی از هر کوچه بازاری در میاد، از هر کوچه سرده بگه من اداره میکنم. نه خیر، تو رأی تو بده، یه رأی بیشتر نداری، تو جامعه تو یه رأی بیشتره. اما مجموعه آراء که جمع شد و باید نمایندگان این مردم، که البته عقلای مردم باشن، نه هر آدمی هم، باید عقلا انتخاب بشن، آدم های چیز فهم، نه آدم های نادان، آدم های چیز فهم انتخاب بشن، اونا قانون وضع بکنن، وقت این قانون اداره میکنه جامعه رو. و فارابی هم ضمن این که طبقات رو تقسیم میکنه، به قول شما کارگزاران فرماندهان، حرفی نی. اما سرانجام اگر امروز بود فارابی و میگفتیم دموکراسی نتیجه‌اش اینه که یه عده عاقل انتخاب میشن و وضع قانون میکنن، میگفتیم درسته؟ اون میخواد قانون حاکم باشه. قانون چیه؟ قانون نتیجه عقله یا نتیجه بیخردی؟ اوغلا قانون وضع میکنن یا بیخردان؟
با خردان
اوغلا. اگر چنون چیه قانونی از طرفی آدم جاهل نادان وضع بشه ارزشی نداره. پس آدم های خردمند باید انتخاب بشن، قانون وضع کنن، اون قانون نتیجه عقلانیت همون که فارابی داره میگه. ما نباید ملون و قطعی باشیم. وقتی که فارابی میگه عقل با عقل باید جامعه اداره بشه، منظورش همینه. بله، اگر ما منتخبان خوبی داشته باشیم، اوغلای جامعه انتخاب بشن و اوغلای جامعه بشینن و قانون وضع کنن و جامعه در پرتو اون قانون که نتیجه عقلانیت اداره بشه، وقتی اخلاق هم هست، عدالت هم هست، انصاف هم هست. اینا رو ما باید درست تفسیر کنیم.
این جناب فارابی الان می‌خواستم این بحثو بعدا ان شاء الله ما تا دیگه بحث شد من می‌خوام. جناب فارابی مثلا به یه نکته کلیدی داره توجه می‌کنه. ایشون میگه جوهر عدالت حکمته. یعنی اگر ما میگیم نظام اجتماعی سیاسی که چی به مردم آب و نان دادیم تموم شد، اون جوهر مدیریت اجتماعی و سیاسی حکمت، این حکمت رو باید اون نظام رهبری بده به جامعه و اون رهبران باید این حکمت رو از دین بگیرن. یعنی جای دین رو هم خیلی خوب تعریف میکنه. حکمت زمینی نیست، در جلسه پیشم بحث کرد. حکمت دنیا شک و زن رو اضافه میکنه، نور حق رو حکمت آسمان. این نکته خیلی کلیدی رو اشاره میکنه که اگر اون نظام رهبری خودشون این حکمت رو نداشته باشن، تبدیل به استبداد میشن. الان ما این نظام های دموکراسی امروز دموکراسیه، ولی در رأس هرم میبینیم 5 نفر نشستن، حق وتو هم دارن، عالم رو بین خودشون تقسیم میکنن. در قسمت میانی بله، بحث دموکراسی و پارلمان و رأی مردم و قانونگذاری هست، ولی اون چیزی که دست گذاشته فارابی به نظرم خیلی حکیمانه است.
خب برای اینکه اونا خوب انتخاب نشدن، عرض کردم باید که مردم اوغلا رو انتخاب کنن. و وقتی شما میگی حکمت با دین، بله دین اساسش حکمته. مگه دین از روی حکمت نیست؟
چرا؟
حکمت ازلیه.
یعلم الکتاب
و الحکمه. دین هم باید حکیمانه تفسیر باشه. دین کی میخواد تفسیر کنه؟ کسی که حکیم نباشه چگونه دین رو تفسیر میکنه؟
آفرین.
اینجا خیلی حرفه، اینجا خیلی موضوع حساسیه. بله اگر حکیم دین رو تفسیر کنه، خب دین تفسیر حکیمانه از خود اصل دین حکمته، اساره حکمته، لب حکمته، اساره عقل دیانت. دیانت که خلاف عقل نیست که. منتش اینا رو باید همین انگوش میذاره فارابی رو عقلانیت. اساس کار فارابی عقلانیت، عقلانیت هم معنی کردم، عقلانیت الهی متافیزیکی، نه عقلانیت سودنگار معامله‌گر کلا سر گذاشتن مردم. اینا عقلانیت نی، اینا جهله. ببین عقل وقت که باشه و جامعه عقلانی اداره بشه، هم ظلم و ستم نیست، هم انسان‌ها از نظر باطنی به رستگاری میرسن. آخه انسان تنها خوردن خوابیدن هم نیست، باید باطنش هم روش کنه. فقط ظاهر روش کنه، غذا داشته باشه بخوره، یا باطنش هم باید روش کنه. اگر انسان باطنش روش نکنه، بخوردن خوابیدن که خب حیوانات هم میخورن میخوابن، باید هم جنبه معنوی انسان روش کنه در مدینه فاضله، هم جنبه مادیش، یعنی لباس پوشاک داشته باشه، خوراک داشته باشه، ظلم نکنه، ستم نکنه، رفتارش با مردم خوب باشه، وقت اون تفکرش هم روش کنه، یعنی به حکمت برسه. ولو ناراضیه. ببینم انسان کی راضی میشه؟ وقتی خوب بخوره بخوابه راضی میشه؟ شما من جواب بده. انسان وقتی رضایت پیدا میکنه به چیه؟
به حکمت برسه.
من یه تجربه ناقص، شما یه مطالعه ناقص بکنید، بهترین لباس ها رو بپوشه، بازم یه بهتر میخوام بپوشم، بهترین پول ها رو داشته باشه، باز چه ثروتمندیست که از ثروتش راضی بشه بگه بیشتر نمیخوام؟ به من بگو ببینم.
ایش
بازم بیشتر میخواد. هر چی بهش بدی حلم مزید، بیشتر بده. انسان کجا میرسه که راضی باشه؟ هیچی، مگر جاودانگی عقلانی، ابدیت. تنها چیزی که انسان رو راضی میکنه جاودانگی است، ابدیت. بارها تو این برنامه من عرض کردم ابدیت چگونه به دست میاد و سرمدیت و جاودانگی، تنها با عقله. عقل انسان ها وقت که روش بشه، اون مدینه فاضله است. مدینه فاضله فارابی خوردن و خوابیدن تنها نیست، البته باید وسایل مادی فراهم باشه، فقر و فلاکت و بدبختی نباشه، این مسلمه، این جزء ابتداییاته. اما پس از فراهم شده اینها باید عقل انسان‌ها روش بکنند و رضایت معنوی داشته باشند. وقت که انسان به رضایت معنوی رسید، عقلش روش کرد، همه عقلشون روش کرد، کامل شد، نه اینکه از نظر مادی مشکلی ندارن، خب همه درست شده است که به اینجا رسیده، ترس هم ندارن. ببین انسان هرچه وسائل، گاهی میبینی آدم های پولدار، آدم هایی که از نظر مادی همه چیزشون فراهمه، یه ترس هایی دارن، حداقلش از مرگ میترسه، خیلی چیزا میترسه، یا از دست دادن همین ثروتش میترسه. وقتی که انسان به مرحله رشد عقلانی رسید و سر آفرینش، سر حکمت رو به دست آورد، ترس هم نداره. منشأ ترس جهله.
بله استاد، یه میان برنامه بگیم.
بله.
بسیار خوب استاد، به نکته زیبایی اشاره فرمودین، درست هم همینه که خود فارابی هم دنبال همین قضیه هست که اصلا جوهر حیات حکمته، عقلانیته، حالا چه نظام سیاسی باشه، اجتماعی باشه، خانوادگی باشه، بشر هم دنبال به همین الحکمت و ذلت المؤمن، این دنبال حکمته. اما بذارید من تحقیقی کردم خدمتتون عرض بکنم، این بزرگوار میگوید که من میخوام علارغم احترامی که به ارسطو افلاطون قائلم، حتی فلوتین، میخوام عرض کنم که حکمت زمینی نیست. این خیلی نکته مهم، حکمت آسمانی است. اونا در زمین جستجو میکردن، من عرض میکنم حکمت باید. خیلی نکته قشنگی.
آره، همطور که عرض کردم، ببین حکمت حالیا فلسفه، البته اصطلاح دینی حکمت، فلسفه هم اصطلاح یونانیش، فلسفه هم حکمت.
حکمت بله.
عرض کردم حکمت نتیجه عقله. عرض کردم عقل متافیزیکی است، یعنی الهی است.
آفرین.
اصلا تمام همت فارابی همینه. عقل، خود عقل شما، عقل آدم ها متافیزیکی، عقل فیزیک نیست. خود عقل متافیزیکیه و به متافیزیک راه میبره. متافیزیک الهیه، فیزیک، خب فیزیک که زوال پذیره. جسم عالم ماده، عالم تفرقه است، متافیزیک عالم وحدته. بارها اینجا از زمان و سرمد صحبت کردیم، عالم سرمد ظهورش در زمانه، عالم وحدت در این عالم کثرت تجلی پیدا میکنه. از کثرت به وحدت رفتنه، از ماده به معنی رفتنه. انسان تنها موجودی است که چون عاقل است از خود میپرسد. هیچ موجودی از خودش نمیپرسه، هیچ حیوان نمیپرسه من کی هستم. حیوانات بر اساس غریزه زندگی میکنن، غذاشون رو پیدا میکنن، میخورن، میخوابن، اما کاری که باید بکنن به حسب غریزه انجام میدن، اشتباه هم نمیکنن. هیچ حیوان اشتباه نمیکنه، هم کاری که باید بکنه غریزهش هدایتش میکنه، میکنه. اما تنها موجودی که در عالم هستی یه پرسش داره. چی میپرسه؟ اولین سوالی که من کیستم؟ معنی من چیه؟ انسان از معنی خودش میپرسه. میپرسه نمیپرسه؟
بله.
پس از اینکه از معنی خودش پرسید، از معنی اشیا میپرسه. معنی جوست، معنی من کیم؟ من چیم؟ چه کارم؟ معنی من چیه؟ من چه کار میخوام بکنم؟ غرض من چیه؟ از کجا آمدم؟ به کجا خواهم رفت؟ این سوالیست که انسان از خودش میکنه. این سوالی که میکنه عقل، همونی که داره فارابی میگه، از طریق عقل وارد مدینه فاضله میشه. انسان تنها موجودی است که از خود میپرسد و انسان تنها موجودی است که وقتی که فکر میکنه و اشیا فکر میکنه، اما میپرسه که فکر کردن چیه. خوب توجه کن چه عرض میکنم. یه وقت آدم به اشیا فکر میکنه، به زمین، آسمان، فیزیک، شیمی، موجودات کوچک، بحری دنیوی رو فکر میکنه، بعد میپرسه حالا فکر کردن چیه. فکر تفکر در تفکر، فکر اینم کار انسانه. این چیه؟ عقله. چون انسان عقل داره میپرسه که اصلا خود عقل میپرسه عقل چیه. خود عقل میپرسه از خودش که من که عقلم، عقل یعنی چی؟ کی میپرسه عقل یعنی چی؟ خود عقل میپرسه عقل یعنی چی؟ از خودش میپرسه. و اینها خصایص انسانی است. و اگر انسان به این مرحله عقلانیت برسه که خودش رو بشناسه به عنوان موجود عاقل، عقل رو بشناسه به عنوان کاربرد، حالا عقل کاربردش چیه؟ یه جنبه نظری داره که متافیزیک میره در حقایق الهی، یه جنبه عملی داره عقل، جنبه عملیش تازه اخلاقه، تازه عدالته. عدالت و اخلاق و انصاف جنبه های عملی عقلند، اما جنبه های نظری عقل تا کجا میرود حیرت افزاست. عقل تا کجا از مقام نظر میره؟ رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به نگر کتاب چه حد است مقام آدم. یعنی مقام نظره، به کجا میره؟ یعنی با هواپیما پرواز میکنه؟ با شاتل؟ نظر داره میره. نظر تا کجا میره؟ نظر تا کجا میره؟ به نگر کتاب چه حد است مقام آدم. مقام نظر وسیع تر یا مقام عمل؟
نظر وسیع تره.
اصلا دایره حوزه این نظر که کسی نمیتونه اندازه بگیره، عمل قابل اندازه گیریست.
ناظر روی او اندازه.
همینه دیگه. عقل دو جنبه داره، اون جنبه نظریش مهمتر از جنبه عملیشه. بله، اگر عقل مقام نظر خود را یافت، الهی شد، متافیزیک را درست فهمید، بنیان متافیزیکه. توجه کنید آقای لاریجانی، کسی که عقل که خودش ذاتاً متافیزیکیه به اصول متافیزیکی راه نبره، تمام تمرکزش رو ماده میشه. و وقت بعد سرانجام بنیاد ماده چیه در پاسخ میمونه. اصلا خود ماده بنیادش چیه؟ خود ماده بنیادش خود باز ماده است. ماده متحرک، زوال پذیره. ببینم ماده ثابته، متغیره.
متغیره.
خصلت تغییر، زوال پذیری،
یعنی بله زوال پذیری و تکامل هم هست
و تکامل هم هست هر دو. وقت تکاملش باز در خود ماده است یا فرا ماده؟
تکاملش در فرا ماده است.
تکامل ماده اگه در خود ماده باشه ماده ماده تر میشه یعنی چی؟
آره
تکامل یعنی تر یعنی تر شو... کامل تر شدن کامل... ماده ماده تر میشه؟
نخه
یعنی چی ماده ماده تر میشه؟
هیچ
معنی نداره. پس تکامل ماده اینه که راه به متافیزیک بگشاید، الهی بشه، او وقت عالم الهی لایتناهاست و جولان عقل نظره. فارابی تمام همتش اینه که از مقام نظر شروع کنه به مقام عمل بیاد و این مدینه اگه مدینه شد او وقت مدینه است. این مدینه هایی که شما الان در دنیا میبینه مدینه نیست.
این اجازه بدید حرف آخری فارابی رو هم عرض کنم. بله. انشالله تحلیله بیشتر میخوایم اینو اجمالا الان تموم میشه ولی خب بعدا تفصیلا. ایشون میگه با احترامی که به افلاطون از سوالم میخوام بگم که حکمت آسمانی است. خیلی قشنگ
معلومه
که جناب مولوی هم میگه بسته شیر زمینی چون حبوب جوف و تامخیش از بطل قلوب. حکمت دنیا فضایت زن و شک، حکمت دینی برد فوق ملک. بعد میگه این حکمت را انبیا الهی به ما میده، یزکیهم و یعلم الکتاب و الحکمه، یعنی جوهر حکمت رو خود انبیا به آدم میدن. حالا سوالم اینه فیلسوف کسی است میگه که صاحب این حکمت از طرف انبیا باشه؟ حالا میتونه جانشین انبیا هم باشه؟
میتونه.
بله. اونایی که دنبال تفلسف منهای حکمتن آیا واقعا اینا فیلسوف هن؟
نه نه همین منهای حکمت یعنی متمرکز شدن رو ماده درس کردن. ببین زیستن اصلا مدینه فاضله که فارابی داره ترسیم میکنه که اصلا واقعا اوتوپیه، زیستن خوبه. زیستن فکر غیر الهی و فکر که متافیزیک توش نباشه سرانجام هر چی کار کنه رو ماده است. زیسته خب زیستن هست. درباره زیستن ما فکر میکنیم، اکثر مردم درباره زندگی فکر میکنن، درباره زندگی فکر میکنن. حکیم حکمت را زیست می کند. آفاید. حکمت درباره زیستن فکر می کند. باید حکمت را زیست یا درباره زیستن حکمت آموخت؟
باید هم در حکمت زیست هم در زیستن.
وقتی در حکمت زیستی درباره زیستن هم فکر می کنی.
آره.
باید حکیمانه زیست. آفاید. حکمت را زندگی کرد.
تلقی تعبیر قشنگی.
نه فقط درباره زندگی فکر کرد بدون اثر.
آفر
والله حیوانات هم خوب زندگی میکنن، زندگیشون بد نیست که، زندگیشون کم ندارن در زندگی، زندگی میکنه. حالا یه حادثه هم میاد نابود میشه که بشه، انسان هم یه روزی میمیره، هر موجود در این عالم میمیره، سقط میشه، از بین میره، این مسئله نیست. اما حکمت را باید زیست. تمام سخن فارابی در مدینه فاضله میگه حکمت را باید زیست، یعنی زندگی حکیمانه.
همین قشنگ، همین نتیجه، همین
هم نتیجه همین.
نکته زیبا این که میگوید به این نتیجه میگیره هر نبی حکیم است، امام حکیمه و کسی این حکمت را دارد حکومت هم دارد.
شکی
چه بهش حکومت بدهن چه ندهن. چقدر قشنگه.
بله عقل حاکمه، جهل بالاخره مغلوبه.
یعنی حاکمیت مطلق میده به عقل.
حاکمیت علل اطلاق عقله. ببینم جهل، جهل اصلا میتونه حاکم باشه؟
چه حکومت ظاهری داشته باشه؟
هرچی اصلا. اصلا جهل یعنی چی؟ یعنی تاریکی، یعنی ظلمت، یعنی حماقت، یعنی نادانی، کاری ازش نمیاد. عقل سرانجام حاکمه، هم در زندگی انسانی هم در عالم. این عالم رو عقل میگرداند یا جهالت؟
عقل.
زمین و آسمان در پرتو عقل حرکت میکنه، در پرتو جهالت؟
عقلانیت. بله
عقل آخه چیزی شوخی که نداره. تمام همت فارابی در مدینه فاضله‌اش که عرض کردم اوتوپیه، هنوز تحقق پیدا نکرده. حالا بعضی میگن اوتوپی نمیتونه تحقق پیدا کنه در این عالم، ولی خب فارابی امیدوار بوده که روز این مدینه فاضله تحقق پیدا کنه که عقل ساری و جاری باشه در تمام سکنات و حرکات انسان. انسان‌ها بر مدار عقل بچرخند، چقدر زیبا میشه عالم و چقدر زندگی زیبا میشه. دیگه بدی نیست، شر در عالم نیست. چقدر زیباست اگر همه چیز عقلانی باشه. همون عقل الهی متافیزیکی عرض کردم البته.
احسن.
نه عقل سودنگار.
جناب فارابی همطور که مشخص شد خیلی حکیمانه و همچنین با موازین عقلانی دین و فلسفه رو با هم گره میزنه.
یقیناً
اون چنان با هم میدوزه که نمیشه اینا رو جدا کرد.
نه
یه دو اومدن نتونستن ایرادی بگیرن، گفتن این تفکر شیعیه.
خب باشه تفکر آره. شیعی باشه،
گفتن اینو از شیعه گرفته.
آره همینطوره،
دلیل ایشون شیعه است.
بله اصلا شیعه یعنی عقلانی فکر کردن،
جان سخن از زبان مؤمن.
ببین هر کسی که عقلانی الهی فکر کنه اون شیعه است. این میزان میخوام دست بدم. هر کسی عقلانی فکر نکنه شیعه نیست، ولی ظاهرا خودش شیعه بدونه. توجه کنم عقلانی، عقل الهی میگم، باز نه عقل بازاری، عقل الهی. کسی که با عقل الهی بیاندیشد اون شیعه است.
آره
اگر این میزان باشه شما نترس و بگو که فارابی هم شیعه بود.
آفر
من تاریخی بحث نکردم ها،
میدونم.
اگر این میزان باشه فارابی عقلانی فکر میکنه، ابن سینا عقلانی فکر میکنه، فردوسی که بحث داشتیم عقلانی فکر میکنه.
بله شما در اون فیلسوف نیایش هم به این نکته اشاره فرمودید. خیلی زیباست. اما از تاریخی هم خیلی سند وجود داره. بله. مثلا در اعیان الشیعه مرحوم امین فارابی را اولین فیلسوف شیعی که به عصمت و امامت ائمه علیهم السلام معتقد، یا شیخ بزرگ تهرانی در ازدری همینطور. حتی خیلی از منابع کمتر منابع تاریخی ما میبینیم که به این شکل در مورد شیعه بودن فارابی به خودشون تردید را ندن.
بله
حتی ایشون معاصر بود با نائب سوم حسین ابن روح نوبختی، که نوبختی از خاندان
ایرانی بودن. آره. اصلا نوبخت،
آره نوبختی ها ایران.
کلمه فارسیه، نوبختی ها همه ایرانی بودن. بله
خب اینم یه افتخاری برای ایرانی ها که و هشونش عجیبی داشت با ایشون. بله اما این جمله شما خیلی زیبا بود که اصلا ساختار اندیشه ایشان ساختار شیعی است.
همینطوره
شیعه هم همینه. شیعه منها حکمت نداریم، حکمت منها. چه افتخاری بالاتر از این که برای ما. بسیار نکته خوبی بود استاد. حالا در مورد این که ایشون با تفکر شیعه زندگی میکرد شیعه بودن، ولی نگاه ایشون به مولا امیرالمومنین خیلی عاشقانه است. من در فتوحات دیدم که نقل شده که مولا فرمود با استو مع جمیع الانبیا سرن
و امامان
جهرن و سرن و جهرا، ولی من دیدم ایشون این بزرگوارم نقل کرده قبل از ایشون. خیلی ارادت داشت به امیران که ایشون باطن همه انبیا بوده.
آخه چه حکیمیست که به حضرت امیر ارادت نداشته باشه؟
واقعا حرف باشه.
اگر کلمات حضرت امیر رو بخونه و بفهمه و قبول نکنه حکیم نیست. هر حکیمی طبعا مرید حضرت امیر خواهد بود، چون رأس حکمت پیش ایشونه.
بعد ایشون سر انبیا رو به عنوان هوش انبیا معرفی میکنه. یه فرق سر با هوش اینی که هوش همیشه هست، الان هم هست.
حالا فارابی یه نظریه داره که فکر میکنم امروز فرصت باشه.
آره
در تعریفی که برای نبوت میکنه که اولین کسی بوده که این تعریف رو کرده
بحث کنیم. بله
این مسائل توش پیدا میشه که اصلا نبی وحی رو معنی میکنه. هیچ کس قبل از فارابی مثل فارابی این تعریف رو نکرده برای وحی الهی. این حالا یه فرصتی میخواد که در باره صحبت کنه.
حتما.
از اونجا معلوم شه موضوع چقدر عقلانیه این مرد.
بله
حکیمه، واقعا حکیمه فارابی.
به نظر من نظام دموکراسی با همه تجربیاتش در برابر اندیشه فارابی نارسایی فراوانی داره.
اگر دموکراسی آدمای خوب انتخاب بشن عاقل نزدیک میشن. البته اون مدینه فاضله که
حکمت ازش ماخوذ بشه،
بله اون خیلی آره. سخت اتوپیش خیلی تحققش خیلی مشکله. آه. ولی اگه دموکراسی درستی باشه که انسانهای عاقل انتخاب بشن و اون وضع قانون عاقلانه بکنند نسبتا نزدیکه، یعنی فعلا تا حالا بهترین راهه.
بسیار خوب استاد.
بله
استفاده کردیم. ای به رندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر خوبم و عربد تو برا خود را باش، هر کسی اون درود عاقبت کار که کشت. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.